رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان محترم، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه چهارشنبه 17 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم
و من فرهاد میلاد مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم در تهیه همکارمان خرامان بقازاده آغاز میکنیم.
پارلمان ترکیه ارتش این کشور را برای شروع عملیات نظامی در مرزهای شمالی عراق اجازه داد. ترکیه میگوید که نیت دارد برای مقابله با پایگاه‌های نظامی شورشیان حزب کارگری کردستان این عملیات را انجام دهد. برای پذیرش این تصمیم 507 نفر رأی موافق داده، 19 نفر مخالفت کردند. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش گفت که ایالات متحده آمریکا به ترکیه مشخصا گفته است که ارسال شمار زیاد نیروها به عراق به منفعت انکاره بوده نمیتواند.
We are making it very clear to Turkey that we don't think it is in their interests.
Мо ба таври рушан ба Туркия гуфтани ҳастем ки фикр намекунем ирсоли нирӯҳо ба Ироқ ба манфиати онҳо бошад. Зимнан онҳо алакай нирӯҳоеро доранд ки муддати дар хоки Ироқ мустақар ҳастанд. Мо фикр намекунем ки ирсоли нирӯи бештар ба манфиати онҳо бошад.
We don't think it's in their interest to send more troops in.
در همین حال چند لحظه پیش از رایدهی پارلمان ترکیه، جلال طالبانی رئیس جمهوری کردتبار عراق از پاریس گفت که بغداد آماده است با مقامات انکارا در این زمینه همکاری کند. اما طالبانی از ترکیه تقاضا کرد که دست به عملیات نظامی نزند. قبل از رایدهی پارلمان ترکیه، ناتو از انکارا خواست که از این اقدام دست کشد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جورج بوش امروز در نشستی مطبوعاتی کاخ سفید گفت که از میزان افزاینده روابط میان روسیه و ایران نگران نیست و گفت که همکاری اش را با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به خاطر بی‌ضررسازی برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد. اظهارات مذکور بعد ملاقات دیروزه رهبران ایران و روسیه در تهران صدا داد که در حاشیه نشست سران کشورهای ساحل دریای خزر صورت گرفت. دیروز ولادیمیر پوتین موقع خود را روشن کرده گفت که روسیه مخالف همه گونه اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا ضد ایران خواهد بود. در نشست سران کشورهای ساحل خزر در تهران پوتین گفت که حتی اندیشه استفاده نیرو در منطقه نباید جا داشته باشد. در اعلامیه نهایی این نشست گفته شد که هیچ یک کشور دیگر حق نخواهد داشت قلمرو دولت‌های ساحل خزر را برای حمله بالای کشور سیوم استفاده کند. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو امروز گفت که آماده است اسم نخست وزیری از جانب ائتلاف غربگرای نارنجی انتخاب شده را اعلان کند. در یک اظهارات وی گفت که آماده است نام نامزدی را که از جانب ائتلاف او به وظیفه نخست وزیری پیشبری می شود بگوید. از اظهارات مذکور چنین به نظر می رسد که همکنون راه متفق نارنجی یوشنکا یولیا تیماشنکا برای اشغال این وظیفه هموار می شود. حکومت کانادا پیشنهاد دارد که حضور نیروهای خود را در قلمرو افغانستان تا سال 2011 تمدید کند. این مهلت 2 سال دراستر نظر به مهلت در نقشه های قبلی پیش بینی شده می باشد. در یک مراجعتش به پارلمان، حکومت از حزب‌های مخالفین کانادا تقاضا کرده است که از کمک به مردم افغانستان رو نگردانند و برای آینده نیروهای کانادایی در این کشور رای دهند. کانادا فعلا در افغانستان 2500 سرباز دارد که در مناطق جنوبی این کشور ولایت قندهار مستقر هستند و طبق مقررات امروزه باید تا سال 2009 در آنجا بمانند. سفیر روسیه در اتحادیه اروپا ولادیمیر چیژوف گفت که تاریخ 10 دکبر یعنی ضرب الاجل برای حل سرنوشت آینده کوسوا تعیین شده معنای آن را ندارد که همه گونه مذاکرات در این موضوع خاتمه مییابد. چیژوف گفت که تاریخ مذکور از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مذاکرات تعیین شده است که از جانب اتحادیه اروپا، روسیه و ایالات متحده آمریکا جریان میگیرد، اما او گفت که این معنای ختم گفتگوها را ندارد و به پیشروی های مشخص در این زمینه اشاره کرد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که امروز مقامات جمهوری اسلامی در مظهر آن 3 مرد را برای آدم ربایی و تجاوز 2 زن دار آویختند. حکم مرگ مردان گناهگار در محل جنایت شهر جنوبی شیراز به اجرا در آمد. از ماه ایول این جانب در ایران موردهای اجرای حکم های قتل در برابر مردم همراه با سرکوب آنچه که چون اعمال غیر شرعی یاد می شود افزایش می یابد. رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف روز پنجشنبه برای انجام مذاکرات با همتای ترکمنش قربانگولی بردی محمدوف وارد اشخاباد خواهد شد. بعد سال گذشته به این منصب آمدن بردی محمدوف این نخستین ملاقات 2 همسایه کشور در خاک ترکمنستان است که با بررسی همکاری های 2 جانبه بخشیده می شود. در محور این دید و بازدید ها اینچنین برنامه های بهبود دادن لوله گاز در نظر است که گاز ترکمنستان را به روسیه توسط خاک ازبکستان انتقال می دهد. اینچنین نقشه های بنیاد لوله دیگری گاز به سمت چین مطرح است که آن هم از خاک ازبکستان خواهد گذشت.
شنوندگان محترم، نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه همکارمان خیرمانی بقازاده شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
پارلمان ترکیه از عملیات تعقیب جنگجویان کرد در شمال عراق پشتیبانی کرد.
سابق سروزیر پاکستان بعد 11 سال هجرت فردا به وطنش برمیگردد.
خبرنگار رادیوی فردا پرناز عظیما در مهمانی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی.
کمونیستان چین رهبران این کشور برای 5 سال آینده را انتخاب میکنند.
دادستان کلی تاجیکستان میگوید محمود خدایبردیف در قلمرو ازبکستان یک گروه تروریستان را سروری میکند. امروز پارلمان ترکیه از عملیات نیروهای مسلح این کشور بر ضد جنگجویان کرد پشتیبانی کرد. تصدیق عملیات معنی آن را ندارد که سربازان ترکیه فوراً بالای پایگاه های جنگجویان کرد واقع در شمال عراق حمله می کنند. ولی در حلقه های بین المللی نگرانی زیاد است که یورش ترکیه به عراق منطقه را باز هم نارامتر خواهد کرد. در این باره همکارمون سید قاسم قیامپور گزارش می دهد.
بعد از کشتار 15 سرباز و شهروندان ترکیه در مناطق هم مرز با عراق و نمایش های عموی با طلب جلوگیری از این حمله ها، حکومت ترکیه از پارلمان کشور خواست که برای عملیات نظامی علیه مسلحان حزب کارگری کردستان در شمال عراق اجازه دهد و طور انتظار می رفت امروز پارلمان ترکیه درخواست حکومت را پذیرفت. ولی گفته می شود که اجازه پارلمان معنی دفعتن شروع شدن عملیات نظامی علیه کردها در شمال عراق را ندارد. با این نکته دیروز رجب طیب اردوغان سروزیر ترکیه اشاره کرده بود.
تسکرینین میزیستن گشمسی همین بیر اپراسیون
قبول این گونه تصمیم از سوی پارلمان معنی شروع فوری عملیات نظامی را ندارد. همه کار مکان و زمانی خود را دارد، ولی می خواهم تاکید کنم همه گونه عملیات در خارج از مرزهای ما فقط علیه تروریستان روانه خواهد شد.
درخواست حکومت ترکیه برای شروع عملیات نظامی در شمال عراق باعث نگرانی های جامعه جهانی گردید. مقامات ایالات متحده گفتند آنها خوب درک میکنند که هدف انکاره از بین بردن آشوبگران حزب کارگری کردستان است که 20 سال باز برای دریافت مستقلیت در ترکیه مبارزه میبرد. همزمان واشنگتن هشدار داد که ورود نیروهای ترکیه به شمال عراق وضع منطقه را بیشتر نارام خواهد کرد. امکان شروع جنگ نو در شمال عراق باعث به طور بی‌سابقه افزایش یافتن قیمت نفت در بازارهای جهان گردید. اخیراً قیمت نفت تا 88 دلار برای یک بشکه بالا رفت. کمیساریت سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز هشدار داد که عملیات نظامی نو با اخراج تعداد بزرگی مردم شمال عراق مساعدت خواهد کرد. تا امروز با اطلاع سازمان ملل متحد درگیری ها در عراق بیش از 4 میلیون ساکن کشور را آواره و بی‌خانمان کردند. همزمان مقامات عراق نیز تلاش دارند که از راه دیپلماتی از عملیات نیروهای ترکیه در مناطق کردنشینی کشور جلوگیری کنند. طارق الهاشمی معاونی رئیس جمهور عراق که چند روز باز به خاطر مذاکرات با مقامات ترکیه در انکاره به سر می‌برد امروز اظهار نمود عراق برای خونسا کردن آشوبگران کرد به وقت بیشتر نیاز دارد. کامران الکردجی، سابق رئیس دفتر رئیس جمهور عراق جلال طالبانی میگوید هدف از اعلام شروع عملیات نظامی نیروهای ترکیه به عراق فشار بالای مناطق کردنشین در شمال عراق است. او میافزاید که حوادث امروز همسان حوادث آخر سالهای 90 قرن گذشته است.
اگر شما مطبوعات ترکیه و شرح کارشناسان را پیگیری کنید، احساس خواهید کرد که حکومت ترکیه و نیروهای مسلح امیدوارند تجربه با سوریه داشتهشان دوباره حاصل می شود. آنها فشار را بالای سوریه افزایش دادند، تعداد بزرگ ارتش را در مرزهای سوریه مستقر کردند و بعد این سوریه رهبر حزب کارگری کردستان آجلان را از کشور بیرون کرد.
they kicked out Öcalan from Syria.
انتظار می رود که با وجود تصمیم امروزه پارلمان تلاش های دیپلماتی به خاطر جلوگیری از ورود نیروهای ترکیه به شمال عراق ادامه کنند. دیروز حکومت ترکیه تصمیم گرفت برای مذاکرات با مقامات ترکیه یک هیئت بلندپایه را به انکارا بفرستد.
بحث عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق.
بنظیر بهوتو سروزیر سابق پاکستان روز پنجشنبه به وطن بر می گردد. خانم بهوتو هنوز 11 سال پیش از مقام سروزیری برکنار شده تای 8 سال اخیر از زمانی به رهبری پاکستان آمدن پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور در خارج از پاکستان به سر می برد.
بازگشت او به وطن تنها بعدی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که بار دوم به فایده مشرف انجام یافت امکان پذیر گردید. دادگاه عالی پاکستان باید امروز با بررسی مسئله تایید پیروزی پرویز مشرف در این معرکه شروع میکرد، ولی این بررسی به تأخیر افتاده است. آخرین تحولات مربوط به پاکستان را در یک گزارش همکارمان میرزای سلیمپور خلاصه میکند.
بنظیر بهوتو سروزیر سابق پاکستان و رهبر حزب مردمی بزرگترین تشکل مخالفین این کشور که 8 سال باز در امارات متحده عرب در هجرت به سر میبرد اعلان کرد که روز پنجشنبه 18 اکتبر به وطن برمیگردد. بازگشت بنظیر بهوتو به پاکستان در پیشروی انتخابات سراسری پارلمانی آن کشور که قرار است ماه ینوری سال آینده برگزار شود صورت میگیرد. اما این بازگشت به خانم بهوتو تنها بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پاکستان که روز 6 اکتبر با پیروزی رهبر فعلی کشور پرویز مشرف انجام یافت میسر شده است. بنظیر بهوتو که روز چهارشنبه در یک نشست خبری در دبی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که او با خود دموکراسی را به پاکستان خواهد برد.
بعد 11 سال بازگشت من برای مردم پاکستان معنی بازگشت از دیکتاتور به سوی دموکراسی، از استثمار به سوی صاحب اختیاری و از خشونت به سوی آسایش را دارد.
در ماه سپتامبر سروزیر دیگر پیشین پاکستان نواز شریف نیز تلاش کرده بود به خاطر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بعد 6 سال هجرت به وطن برگردد، اما مقامات پاکستان او را بعد همگی چند ساعت از قلمرو کشور به عربستان سعودی اخراج کردند. بنظیر بهوتو 54 ساله که در سالهای 90 عصر گذشته دو دفعه به سمت سروزیری پاکستان رسیده بود هنوز سال 1996 با این کرسی پدرود گفت، اما او تا کنون از بانفوذترین زنان سیاستمدار جهان باقی مانده نخستین زنی است که رهبر یک کشور مسلمانی شده است. قرار است بنظیر بهوتو از راه کراچی وارد پاکستان شود. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات امنیتی پاکستان نوشت که روز پنجشنبه برای تامین امنیت در جریان استقبال از خانم بهوتو حدود 10,000 کارمند پلیس و نهادهای شبه نظامی بسیج خواهند شد. قبلا بنظیر بهوتو گفته بود که او از احتمال به جانش تشکیل سوءقصد کردن افسران سابق نظامی نظر به احتمال دست به چنین عمل زدن جنگیان طالبان یا القاعده ترسی بیشتر دارد. دیگر اعضای خانواده بهوتو که از بانفوذترین خانواده های پاکستان شناخته می شود در گذشته نیز هدف سوءقصد قرار گرفته بوده اند. مرتضی بهوتو برادر بنظیر سال 1996 در کراچی در اثر یک سوءقصد تا حال مرموز که بنظیر بهوتو آن را کاری دست مقامات اکتشافی پاکستان می داند کشته شد. پدر بنظیر ذوالفقار علی بهوتو نیز سال 1979 توسط کودتای نظامی به رهبری جنرال ضیاءالحق از مقام سروزیری برکنار گردیده به دار آویخته شد. در همین حال روز چهارشنبه در عرفه بازگشت بنظیر بهوتو دادگاه عالی پاکستان محاکمه مسئله تایید انتخاب دوباره پرویز مشرف به سمت ریاست جمهوری را با وجود با طلب استعفای او در اطراف ساختمان دادگاه گردی هم آمدن صدها تن از فعالان مخالفین به تأخیر انداخت. قرار شده که بررسی این موضوع را هیئت نو تکمیل شده قاضیان دادگاه عالی انجام دهد.
رویدادهای اخیری پاکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
ادامه برنامه خبری. شنوندگان ارجمند، چند پیش خبرنگار رادیوی فردا خانم پرناز عظیما بعد بود و باشی بیش از 8 ماهه مجبوری امکان یافت ایران را ترک کند. وقتی او در ابتدای سال روان به عیادت مادر سالخوردهش به ایران سفر کرد، در میدان هوایی خدمات امنیتی پاسپورت یا خود شناسنامه او را مصادره کرده ابراز داشتند که او با یکی ده جنایت های وزنین متهم می شود. او با پرداخت وثیقه یا خود گرو پولی کلان امکان یافت این مدت را نه در زندان بلکه در خانه مادرش سپری نماید. خانم از ایما ساعت اول برنامه مهمان ما بود و ما از او پرسیدیم که برنامه های آینده او از چه قرار است.
اول منم تشکر میکنم از شما که منو دعوت کردین به استودیوی رادیو آزادی بخش تاجیکستان. اینکه من چه برنامه هایی دارم در آینده، والا هنوز مطمئن نیستم به چه صورت خواهد بود، چون که شما میدونین که من با یک وثیقه خیلی سنگین از ایران آمدم، 550 میلیون تومان که حدود 600 هزار دلار میشه، و سند خونه مادرم رو گرفتن به وثیقه و پرونده منم همچنان باز هست، به این معنی که هر موقع که اونها بخوان میتونن من رو احضار کنن و من باید برم در دادگاه حاضر بشم.
ولی میخواستم یک چند سخن درباره همون زمانی گویید که شما در تهران بودید، وقتی که مثلا شما رو حجت های شما رو گرفتند و شما از حق ترک ایران برای مدت محروم شدید، چی احساس شما رو فرا گرفت؟
خب مسلماً این کاری که کردن اینها از هیچ نظر قانونی نبود، چون من بلافاصله وقتی که وارد ایران شدم توی فرودگاه دو نفر منتظر من بودن، مامور امنیتی احتمالاً، و اونجا چمدونای منو تفتیش کردن، پاسپورت من رو همونجا گرفتن. اینا همش کارهای غیر قانونیه، چون تفتیش چمدون بایستی که یا اصولاً منزل اینا باید با حکم قوه قضاییه باشه. در مورد من هیچ کدوم اینها نشده بود و بعد از اون هم که خب مدت‌ها هیچ خبری نبود و من بلا تکلیف بودم، بعدش که خودم بارها توسط وکیلم و خودم مراجعه کردم، تازه حکم احضار بر من فرستادن. وقتی که احضار کردند اونجا من رو به اتهامات خیلی عجیب یا سنگین امنیتی متهم کردن، مثل مثلا تبلیغ علیه نظام، مثل اقدام علیه امنیت ملی، مثل مثلا کسب درآمد نامشروع. یعنی حتی یک چنین اتهامی، یعنی کسب درآمد نامشروع به خاطر اینکه من دارم در یک سازمانی کار میکنم، یک سازمان بین المللی که از نظر حقوق بین المللی شناخته شده هست، اینها اصلا توی قانون ما وجود نداره. یعنی کسب درآمد نامشروع وجود داره ولی برای مثلا کارهایی مثل جنایتکار باشه یا مثلا قاچاق باشه. ترس و وحشت از طرف من، حالا از یک طرف، ولی از طرف دیگران هم بود در ارتباط با من، چون خیلی ها بودن که از دوستان خودم بودن که برای من مثلا پیغام فرستاده بودن که بهتره که من باشون تماس نگیرم، و من خودم به همین دلیل سعی میکردم با کسانی که احتمال میره که اتفاقی براشون بیفته اصلا تماس نگیرم. بنابراین این که چه محدودیت ها و چیزهایی از نظر زندگی روزمره هم وجود داشت.
آیا همین حوادث را شما به حیث روزنامه‌نگار، به حیث سلسله گفتار و یا اینکه به حیث نویسنده هم که هستید در یک شکل قصه و یا رمان به طب خواهید رساند؟
اتفاقا من به این مسئله خیلی فکر کردم، ولی حتی اون زمانی که ایران بودم فکر میکردم که جزئیاتو بنویسم به صورت یه خاطراتی برای خودم که داشته باشم. ولی یه مسئله که من اونجا داشتم این بود که به خاطر اینکه سال قبل که رفته بودم ایران ریخته بودن منزلمون و خونه رو تفتیش کرده بودن، به همین دلیل من سعی میکردم که هیچ مدرکی از خودم نذارم، چون هر لحظه احتمال میدادم که باز هم بریزن توی منزل که ببینن که خب من چیزی دارم ندارم اینا. به همین دلیل خب سعی میکردم که هر چی که هستش تا جایی که میشه به خاطرم بسپرم، و خب خاطرات خیلی هم تلخ هم شیرین هم خنددار در ضمن همه جور از اونجا دارم که اگر فرصتی بشه حالا سعی میکنم که واقعا درباره همشون بنویسم.
تشکر زیاد خانم پرناز عظیما، سابق محبوس خیالی جمهوری اسلامی ایران.
خیلی ممنون. در ضمن این که گفتین محبوس خیالی، درسته، ولی به نظرم خیلی هم خیالی نیست. یعنی یک زندانی فرض کنین به اندازه یک مملکت، در واقع اینجور میشه گفت، ولی خب بله.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
در شهر پکین انجمن 17 حزب کمونیست چین ادامه دارد و یکی از وظیفه های اساسی وکیلان این جمع آمد انتخاب رهبران حزب و کشور برای 5 سال آینده است. اکثریت شبهه ندارند که هو جینتاو در منصب رئیس جمهور و ون جیاباو در کرسی سروزیر تصدیق خواهند شد.
ولی همکارمان سلیم ایوبزاد میگوید انجمن یاد شده نمونه چرخش موقع رهبران این کشور بزرگ میباشد که با هدف حفظ قدرت عملی شده است.
کنگرس حزب کمونیست چین 350 وکیل خود را با عضویت در کمیته مرکزی حزب پیشبری کرد. از این نامگوی وکیلان در حال انتخاب شدنشان بیوروی سیاسی کمیته برگزیده خواهد شد و بیورو رهبر حزب یعنی رهبر مملکت را معین خواهد کرد. بنابراین ترکیب نامگوی پیشنهاد شده بیانگر درجه نفوذ رهبر فعلی چین هو جینتاو شمرده می شود. وی از کنگرس گذشته تا حالا کشور را سروری می کند و گفته می شود هیئت کمیته مرکزی از طرفدارانش عبارت بوده او را دیگر باره به مقام رهبری جا به جا خواهد کرد. سروزیر هم معلوم است و گفته می شود وین جیاباو اجرای این وظیفه را ادامه خواهد داد. احتمال می رود انتخابات تا آخر این هفته برپا شود. به اندازه زیاد ترتیب کار نظام به اصطلاح مرکزیت داری دموکراتی اتحاد شوروی را که اکنون به گذشته دور تاریخی تبدیل یافته است به خاطر می آورد. و اما آنگونه که در آخرین سالهای رهبری لئونید برژنیو به وقوع پیوسته بود امروز در چین کم و بیش به نسل نوی سیاستمداران توجه می دهند و تخمین می رود آنهایی که اخیرا به عضویت کمیته مرکزی حزب وارد گشتند رهبران آینده این کشور خواهند بود. دو نماینده نسل نو یکی لی کیکیانگ 52 ساله و کسی جین پینگ 54 ساله هر دو حقوق شناس می باشند و با پشتیبانی قوی جینتاو به صحنه آمده اند. این حرکت ها سبب شده اند از اوج کشاکش های گروهی و جناحی در حزب کمونیست چین صحبت شود. اما سیاست شناس از دانشگاه اکسفورد بریتانیا رانا میتر می گوید این فرایند آبستن شدت یا کشاکش نیست.
ساختار فعلی رهبری در حزب کمونیست چین را به معنی مبارزه جناح فهمیدن خطا است. این خاصی سال 60 بود که رهبر حزب ماو زدون با اعضای حزبش درگیر بود و به انقلاب خشونت آمیز و در هم گسیخته فرهنگی سبب گشت.
با وجود این جینتاو باید به استراحت فخری فرستادن نایب پرزیدنت زنگ کینگ هونگ را که به گارد کهنه زنگ زمین پیوند دارد تامین کند. زنگ در پس پرده جانشین احتیاطی جینتاو در حال لغزیدن او به شمار می رفت. ولی جینتاو تا حال توانسته است با برنامه جامعه با توازن قدرت خود را تحکیم بخشد و راه پیشینیان را ادامه دهد. و اگر وی تواند رهبری کنگرس را در قبضه بگیرد ممکن است به دیگرگونی های جدی سیاسی دست بزند. آنگونه که هرچند در تالار بزرگ نمایندگان حزب با همان سر و لباس رسمی و عینک های از اندازه بزرگ نشسته اند در بیرون مردم با مایکه های رنگارنگ و زیرنویس دار و موی های گل زده جهان خارجی را کنار می گیرند.
انتخاب رهبران چین در انجمن حزب کمونیستی این کشور. دادستان کل تاجیکستان میگوید که محمود خدایبردیف در ازبکستان به سر برده در همانجا رهبری یک سازمان تروریستی را بر عهده دارد.
در نشست خبری روز چهارشنبه همچنین اداره دادستانی درباره سرنوشت محمد روزی اسکندر و دیگر پرونده های سرسر و صدا اطلاع داد. از نشست خبری دادستانی کل تاجیکستان خبرنگارمان ناصرجان مامورزاده گزارش می‌دهد.
دادستان کل تاجیکستان اظهارات پیشینه خود درباره محمود خدایبردیف و محمد روزی اسکندرف را تکرار کرد، ولی برای نخستین بار سرهنگ شورشی تاجیک خدایبردیف را عضو یک حزب نامنویس نشده تروریستی اعلام داشت. باباجان باباخانف دادستان کل تاجیکستان در نشست خبری گفت سرهنگ شورشگر محمود خدایبردیف با گروه مسلح خود در قلمرو ازبکستان به سر می‌برد و افزود خدایبردیف در رویدادهای ماه می سال 2005 ازبکستان نیز دست داشته است.
پوگ محمود خدایبردیف سفسی ورزونیم نتریتور ازبکستان دسته پر نکنیسا. اونجه لیدر ایخنی.
فرقه نظامی محمود خدایبردیف با همه مسلحانش تا امروز در قلمرو ازبکستان بود و باش دارد. او لیدر تشکل جنایی می باشد و صدها هزار ساکنی هم تاجیکستان و هم ازبکستان از دست این گروه جنایی رنج می برند. مگر حادثه های سال 2005 ازبکستان را فراموش کردید؟ این هم کاری دست محمود خدایبردیف است. بهترین است که به مسائل حساس سیاسی وابسته به مناسبات تاجیکستان و ازبکستان مداخله نکنیم.
تاکشتو با شپیدلنی وپروسی کتوری انتریس دوگ государства и политики, я прошу не задавать так.
Доцитони кули Тоҷикистон ҳамчунин гуфт, сарҳанги шӯришӣ Маҳмуд Худойбердиев узви ҳизби Тоҷикистони Озод мебошад, ки дар қаламрави кишвар ин ҳизб созмони террористӣ маҳсуб мешавад. Ин баёнияи доцитони барои расонаҳои хабарӣ ғайри мунтазира ва нав буд. Суоли дигар ин буд, ки Маҳмуд Худойбердиев бо ҳизби ба иддаои доцитони террористӣ мавсум ба Тоҷикистони Озод чи иртибот дорад, ва ин ҳам дар ҳоле, ки раиси ин созмон Яраш Қурбонов, یک ازبک تبری تاجیکستانی که فعلاً در یکی از زندان‌های ازبکستان نگهداری می‌شود، شناخته شده است. بهادر حامیدوف، سردار رئاسه تفتیش پرونده‌های مهم دوستانی کل، گفت:
98 году 4 ноября, если вы всё помните, было нападение банд группы Махмуд Худойбердиев на Сагдийской области.
4 ноября соли 1998 گروه مسلح محمود خدایبردیев با ولایت سوخت حمله کرده، برای مهلت معین بعضی نهادهای ماموری را تحت کنترل گرفته بودند. بعداً از نام حزب تاجیکستان آزاد اظهارات سیاسی داده و دست داشتن خود در آن حادثه ها را اقرار کردند. ما چند عضو این سازمان را بازپرسی کردیم. آن زمان تاجیکستان آزاد را عبدالله جانوف رهبری می‌نمود و محمود خدایبردیев هم از نام همین حزب برآمد میکرد. از این رو تاجیکستان آزاد حزب تروریستی عنوان شده است در تاجیکستان.
поэтому представление прокуратуры было объявление этой партии террористическим.
و اما در یک فیته آودیویی که گویا سالی گذشته از سوی یراش قربانوف رئیس حزب ثبت نام نشده تاجیکستان آزاد از زندان قرشی ازبکستان بیرون آمده است، آقای قربانوف میگوید حزب وی با محمود خدایبردیев هیچ ارتباط ندارد. پاره ای از این مراجعات او به دست رادیوی آزادی رسیده است.
Sayın Mahmud Худойбердиевнин касофатига минглаб инсонлар яшаш манзилларини
با کسافت ایسیانی محمود خدایبردیев بعدی ماه آوگوستی سال 1997 هزارها نفر عضو گروه سرهنگ شورشی و خانواده آنها به ازبکستان مجبور شدند فرار بکنند. اما بعدا وقتی درک کردیم که هدف اصلی محمود خدایبردیев چیست و طلبی حمله به شمال تاجیکستان را رد نمودند، ما را مورد شکنجه قرار دادند و با عیب های ساخته روانه زندان کردند.
ساخته عیب لو خلاصالر اشلب چکلب قماخانالرده چریتلماقتلر.
در همین حال دوستان کلی تاجیکستان بابا جان بابا خانوف در شرح خبرهای مطبوعات پیرامون استرداد دوباره محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکراتی تاجیکستان از دوشنبه به روسیه گفت در این باره با مقامات روسیه هیچ گونه گفتگو شنید صورت نگرفته است. دوستان کل این خبر را که گویا نمایندگان دوستان روسیه با این هدف به دوشنبه آمده باشند نیز تکذیب کرد و افزود:
از روزی که حکم قوای قانونی در آمده است، پراکتور با این مسئله دیم بارا بر نگرشته است، این نمیگردد، کارم ندارد. یکان کس در باره مامروی اسکندر از تاجیکستان با دیگر دولت بردن در فکر و خیالش نیست. این خیل مسئلات و این خیل همکاری و گفت و گذار با پراکتور جنرالی یا که فدراسیون روسیه نیست طریقم.
این هم در حالی که آنا ستاویتسکایا وکیل مدافع اسکندروف گفته است استرداد موکل او به دوشنبه قاچاقی بوده، خلاف قانونهای روسیه به عمل آمده است و ابتدا باید قضیه این ربایش در دادگاه مسکو محاکمه شود. با گفته ستاویتسکایا پرونده اسکندروف در دادگاه حقوق بشری اوروپا انتظار حلنامه است. دوستان کلی تاجیکستان اما گفت که فعلاً اسکندروف در زندان شرایط خوب دارد و از وضع بود و باشش شکایت نکرده است. اما نزدیکان اسکندروف گفتند وضع او در زندان خوب نبوده، ملاقات با او ممنوع بوده است. ناصر جان امام‌رضاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناصر جان باز سوال داشتم از شما. اداره دادستانی اطلاع داد که رئیس کارخانه مرغ پروری ناحیه رودکی با اتهام فروش غیرقانونی زمین های دهه زینب آباد بازداشت شده است. آیا درباره سرنوشت منبعده ساکنان این منطقه که از خانه هایشان محروم می شوند تفصیلات داده شد؟
نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاه عالی کشور در نشست خبری امروزش گفت که در حال محروم شدن ساکنان زینب آباد از منازل زیستشان که گویا غیر قانونی ساخته شدند با آنها جبران پولی دادن نمی شود. و اما دوستان کل بابا جان بابا خانوف گفت که می شود این قضیه را برای همه جانب مثبت حل کرد.
یک جای نازکی دیگر دارد که اگر حکومت ناحیه با حکومت ریاست مراجعه کند، در او حالتی که حکومت ریاست برای جدا کردن همین زمین های خسرانه قرار براورده روزگی تیان و بعد مردم اگر در اینجا خانه سوزد در همین حالت جهتی حالی خدشه می آورد.
اما تا حال حکومت ناحیه رودکی این گونه تصمیم نگرفته است و اینکه افرادی از منزل محروم شده زمستان خود را در کجا و در کدام شرایط پشتی سر خواهند کرد سوالی روز باقی می ماند.
ناصر جان بگوید که درباره بازداشت رئیس شرکت آریما چی تفصیلات داده شد؟
در نشست خبری روزی چهارشنبه دوستانی کل گفت که معروف عارفوف رئیس شبکه فروشگاه های آریما در حال حاضر در بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی کشور نگهداری می شود و آوازه ها درباره رها شدن او ببنیادند. بابا جان بابا خانوف گفت که رئیس فروشگاه های آریما با جرم رشوت‌دهی مورد بازداشت قرار گرفته است، اما در حال حاضر پرونده او را آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد تحقیق میکند. یاد رس میکنه معروف عارفوف تابستان امسال از سوی مقامات کمیته امنیت ملی بازداشت شده بود. تقریبا همین وقت در پی تفتیش انبار شرکت امند پی که مالک مغازه های آریما است 1.5 تن قنادی و مواد خوراکی غیر قابل استفاده مصادره شده و بعدن به در انبارهای این شرکت مهر زده شد.
تشکر از شما ناصر جان مأمورزاده. همکارمان از نشست خبری اداره دادستانی کلی تاجیکستان توضیحات داد. حالا یک آهنگ رو میشنویم و سپس نیمه دویم مجله خبری رو شروع خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند نشر جنبستی مجله خبری شام چهارشنبه 17 اکتبر را میشنوید. حالا به محتوای نیمه دویم این ساعت توجه کنید.
سرمایه‌گذاران خارجی به اتحاد کشورهای مشترک المنافع و دولت‌های اروپای جنوب و شرقی توجه خاص نشان می‌دهند.
آزادی مطبوعات در تاجیکستان آی جای 115 هم از میان 169 کشور خوب است؟
برنامه های کاهش فقر در حیات مردم تاجیکستان تأثیر زیاده ندارد.
گزارش نوی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سال گذشته اعضای اتحاد کشورهای مشترک المنافع و دولت‌های اروپایی جنوب و شرقی اروپا بیشترین بخش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را جلب کردند. سرمایه‌داران بیرونی به اقتصاد این ممالک 69 میلیارد دلار پول گذاشتند که بخش اعظم آن را روسیه گرفته است. جزئیات مطلب را از همکارمان سلیمی ایوبزاد بشنوید.
اصلا سال گذشته نه تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این کشورها به بالاترین نقطه خیش رسید، بلکه در سرتاسر جهان نیز چنین افزایش به مشاهده رسید، نزدیک به 40%. بخش اساسی آن را سرمایه گذاری به رشته انرژی تشکیل داده است و اگر باز هم باریکتر رویم به استخراج نفت، فقط یک عدد تولید نفت از طرف شرکت های فراملی در بیرون از کشورهای خود به 530 میلیون بشکه رسید، در حالی که 10 سال پیش آنها در یک جایگی و بیرون از کشوری خود همگی 22 میلیون بشکه نفت تولید میکردند. محض نفت سبب جلب بخش بزرگ سرمایه گذاری های مستقیم خارجی تا 30 میلیارد دلار به روسیه شد. یکی از مؤلفان گزارش، مشاور اقتصادی سازمان ملل متحد کالمن کلاتای میگوید تضاد روسیه این است که فایده زیاد و زودرس سرمایه گذاران از درد سرهای همکاری با روسیه شیرین تر می باشد.
یک تفسیر البته این است که ذخیره های طبیعی روسیه برای سرمایه گذاران خارجی اینقدر جالبند که شرایط دشوار کار را هم قابل قبول می گردانند. مثلا شرطی را که خارجیان می توانند تنها شریک خوردی باشند. آنها همچنین مالیات بلند، دستمزد زیاد و دیگر پرداخت ها به حکومت را می پذیرند. زیرا یک شتاب زدگی برای ذخیره های طبیعی فدراسیون روسیه در میان است.
بعد از روسیه، قزاقستان با جلب 6 میلیارد دلار سرمایه خارجی در بین کشورهای شوروی سابق از لحاظ جلب مبلغ‌های بیرونه در جای دوم قرار دارد، ولی در اینجا هم اساساً نفت و گاز در مرکز دقت میباشند. استانه به خارجیان شرایط بهتر پیشنهاد میکند، چنانچه 48% شرکت‌های نفت و گاز آن را خارجیان در دست دارند، در حالی که در روسیه این عدد 7% کاهش یافت. کشور دیگری صاحب ثروت‌های هنگفت طبیعی آذربایجان است که 95% سرمایه‌های بیرونه به رشته نفت و گاز آن سرازیر شدند، در حالی که قزاقستان تلاش دارد همزمان رشته‌های دیگر اقتصاد خود را گسترش دهد. آذربایجان به طور کامل به نفت و گاز تکیه زده است، ولی از هر دو کشور دیده سرعت و وسعت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اوکراین بالاتر است. عجابتش در آن است که روسیه نیز به یک سرمایه‌گذار قوی خارجی اوکراین تبدیل می‌یابد. اقتصاد کشورهای مانند تاجیکستان، ارمنستان، گرجستان و قرقیزستان در جلب میلیون‌ها دلار خارجی نه چندان کامیاب به شمار می‌رود. نه تنها نبود ثروت‌های مانند نفت و گاز علت این عقب نیست، بلکه شرایط کار شرکت‌های خارجی و ضعف تضمین آینده آنها احتیاطکاری سرمایه‌گذاران را انگیزش می‌دهند. ولی با وجود این، در کشورهای نامبرده نیز افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی به مشاهده می‌رسد. سخنگوی وزارت تجارت و رشد اقتصادی تاجیکستان غفورجان رسولی می‌گوید
در سال 2006 جمعی سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد مملکت 275 میلیون دلار آمریکا را تشکیل می‌دهد و سرمایه‌گذاری مستقیم نیز 196.5 میلیون دلار آمریکا را تشکیل داد. در سال 2005 54 میلیون دلار بود سرمایه‌گذاری مستقیم و در سال 2006 بیشتر از 196 میلیون دلار را تشکیل داد.
غفورجان رسولی، سخنگوی وزارت تجارت و رشد اقتصادی تاجیکستان. در گزارش نوی سازمان ملل متحد گفته می شود در برخی از دولت‌ها مانند روسیه و ازبکستان، حکومت‌ها نظارت بر رشته‌های استراتژی صنعتی را با دو راه تقویت می‌دهند. یکم، محدودیت سهم سرمایه‌گذاران خارجی در نظارت مستقیم به تولید و دوم، حفظ حتمی 25% سهم از 50.1% اکثریت در دست دولت یا شرکت‌های ملی.
سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به کشورهای اتحادی دولت های مشترک المنافع و اروپای جنوب و شرقی. مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. اخیراً گزارشگران بدون مرز، یک گروه حامی آزادی مطبوعات، گزارشی سالانه خود را به طبع رساند که در آن وضع مطبوعات در 169 کشور جمع آوری و در جدول جای داده شده است. سال روان در این جدول تاجیکستان میان 169 کشور زینه 115 را اشغال کرده است. قرقیزستان 5 زینه بالاتر از تاجیکستان در مقام 110 قرار دارد. طبق این گزارش وضع آزادی مطبوعات در قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان نسبت به تاجیکستان بدتر بوده است.
زینه های اول جدول را کشورهای ایسلندیا، نروژیا، استونیا و سلواکیا و 5 زینه آخر را کوبا، ایران و ترکمنستان و کره شمالی و اریتریا اشغال کردند. ازبکستان نیز در زینه 160 در میان 10 کشور اخیر این جدول است. آن که تاجیکستان در این جدول در زینه 115 جای گرفته است، در حال است که این کشور سال گذشته مقام 117 را اشغال میکرد. یعنی در راه بهبود وضع مطبوعات تاجیکستان پیشرفت کرده است. آیا این پیشرفت واقعیت دارد؟ گزارش کیومرث عطا همکارمون در دوشنبه را میشنویم که این سوال را با کارشناسان مطرح کرده است.
سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز فهرست تازه خود راجع به وضعیت مطبوعات در کشورهای جهان را انتشار داد که تاجیکستان در ستون نامگوی 169 کشور جهان در جای 115 هم قرار دارد و نسبت به سال گذشته دو زینه بالا می باشد. اما قرغیزستان همسایه 5 زینه بالا از تاجیکستان در مقام 110 هم قرار دارد. اگرچه وضعیت مطبوعات آزاد در کشورهای دیگری آسیای مرکزی در قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان نسبت به تاجیکستان در زینه های پایان قرار دارد. ولی برخی از کارشناسان میگویند دو رده بالا رفتنی تاجیکستان در فهرست امسالی سازمان گزارشگران بدون مرز هنوز معنی بهتر شدنی وضع آزادی بیان در این کشوران ندارد. و قبل رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نوریدین قرشیبایوف اگرچه وضع آزادی بیان و مطبوعات در مقایسه با سال‌های قبلی بدتر نشده است ولی بهبود هم نیافته است.
دو زینه بالا رفتن تاجیکستان در ریتینگ آزادی بیان این موعی افتخار نیست، زیرا ما فقط از ازبکستان و ترکمنستان بالا رفتیم. با اندیشه من در هنگام آماده کردن گزارش آن حادثه‌هایی که در ماه‌های ایول و آگوست سال روان در تاجیکستان در فضای اطلاعاتی با وقوع پیوستند، یعنی آغاز کردن قضیه جنایتی نسبت سه نفر روزنامه‌نگار، هفته‌نامه آوازه و همچنین وارد گشتن تغییرات و اضافه به کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار نگرفته است. گمان می‌کنم که ظهوراتی که در ماه‌های اخیر سال 2007 رخ دادند و ایمیج جمهوری تاجیکستان لطمه سخت وارد خواهد کرد.
اما مسئول تحلیل و اطلاعات ریاست جمهوری تاجیکستان از چنین ردبندی گزارشگران بدون مرز اظهار قناعتمندی نمود، افزود مادامی که وضع مطبوعات نسبت به سال گذشته دو زینه بالا رفت این نشان دهنده خوب است نه بد. در همین حال رجب میرزا کارشناس در امور مطبوعات آزادی بیان در تاجیکستان را قربانی سیاست بازی های برخی از سازمان های بین المللی می داند و می گوید این سازمان ها از جمله گزارشگران بدون مرز بعضن مشکل داخلی اهل مطبوعات را صرف نظر می کنند، زیرا زینه به زینه بالا بردن جایگاه تاجیکستان در ردبندی وضعیت آزادی بیان در جهان موقع مقامات رسمی کشور را استوار و زبانش را نسبت به اهل مطبوعات دراز می کند.
آزادی در بیرون از مطبوعات زیادترش نظر به اون که در خود مطبوعات دیده می شود. و یکی از سبب های اساسی من فکر می کنم که انا همین گونه نتیجه گیری های سازمان های بین خلقی است که باز هم مسئولین وابسته به مطبوعات و وسیله اخبار عامه تاجیکستان را راه بلند می کند.
این هم در حال است که اخیراً سازمان‌های خبرنگاری تاجیکستان و خارجی انتظار تصویب طرح قانون نو درباره حقوق روزنامه‌نگاران از سوی پارلمان این کشور می‌باشند و آن را دوباره برای تصویب به پارلمان پیشنهاد کردند. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دو زینه بالا رفتن تاجیکستان در جدول وضع آزادی مطبوعات جهان و نظر کارشناسان تاجیک به این پیشرفت.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
ادامه برنامه خبری. حکومت تاجیکستان تا 16 سال استقلالیت جهت کاهش فقر در کشور برنامه های زیاده را روی دست گرفت. یکی ده از این برنامه ها به ثبوت رسیدند، برخی دیگر در مرحله اجرایش هستند. مثلا چند قبل حکومت تاجیکستان قانون تنظیم رسم آیین ها را در کشور جاری کرد که هدف اصلیش کاهش دادن فقر است. اما بعدی به تصویب رسیدن این قانون نرخ آرد و به دنبال آن دیگر مواد نیاز اول از قبیل روغن، قند، سبزیجات، میوه‌جات و غیره بالا رفت که باعث نگرانی های جامعه تاجیکستان گردید. اکنون از گزارش همکارم برات یوسفی میشنویم که برنامه های حکومت تاجیکستان جهت کاهش دادن سطح فقر تا کجا مؤثر بودند.
قشاقی و ناداری زندگی پایین از خط فقر یک مشکل عمده مطرح شونده در جامعه تاجیکستان است که طول بیشتر از یک ده ساله اخیر سری آن زیاد میگویند و جهت کاهش میزان فقر در میان مردم کشور حکومت و همچنین سازمان‌های بین‌المللی برنامه‌ریزی‌ها دارد. اقتصادشناسان کشور اصلاً پایه‌های فقر در تاجیکستان را به بحران اقتصادی در سال‌های اخیر قرن گذشته مربوط می‌دانند که منابع اصلی درآمدهای اجتماعی مردم را تقریباً از بین برده است، اما تحلیلگران سیاسی باز هم علت اصلی را در بحران سیاسی سال‌های 90 قرن 20 در کشور می‌دانند. و اگر سر علت اصلی قشاقی مردم تاجیکستان با نفری از این گروه مردم صحبت کنیم، تقریباً روشن خواهد شد که مردم کشور با کدام سبب به دام فقر گرفتار شده است. سوالات مهم رودوا یک ساکن رشک فعلاً در دوشنبه اقامت دارد، در خیابان‌های پایتخت به ویژه راهروی مسجد مرکزی دوشنبه برای رهایی خود و فرزندان از گرسنگی دست به گدایی دراز می‌کند. خانم مرادوا سابقه 30 ساله کار در مقامات دولتی دارد، ولی امروز امید به دست سخاوت رهگذران بسته است.
در همه جنگای برادر کش شوهر مکشتن، بچم کسل روحی شد، در همه جنگا ترسید، بچم 34 سال شد و چه پس مینم، او بچه دیگر مینم پوری بسته شد، در بچه به خونه و بیدر یک خونه یک خونه گر به خولین، همه خیلی جایی نیست که من ببرارم، در راه ماشین میبرارم، کرپچه رو میپردم، بچه من میبرارم که شمال میتیم که نفس
در تاجیکستان اصلا دو قشر جامعه، اطفال و سالخوردگان از قشاقی زیاد رنج میبرند، زیرا آنها بیشتر از هر گروه دیگر نیازمند به پشتیبانی هستند و اگر اطفال با کمک های اجتماعی که قبلا زمان شوروی از سوی دولت به دست می آوردند امروز کاملا محرومند و اما معاش بازنشستگان که بر عوض زحمت های قبلی خود دریافت میکنند خیلی ناچیز است و حتی به گفته کارشناسان مسائل اجتماعی تحقیر به نظر میرسد. ولی به هر صورت حکومت تاجیکستان در این اواخر اعلام داشته است که میزان فقر در تاجیکستان جدیدن رو به کاهش است و در 7 سال اخیر میزان فقر در کشور از 85% قبلی تا به 57% کاهش یافته است. غفورجان رسولوف سخنگوی وزارت رشد اقتصادی و تجارت کاهش میزان فقر در کشور را مربوط به برنامه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی حکومت می‌داند. با گفته او تصویب برنامه استراتژی مبارزه با فقر در تاجیکستان تصمیم جدی حکومت کشور در روند فقرزدایی در میان مردم بوده است، زیرا با گفته او در ضمن طرح‌های مهم کمک و پشتیبانی از مردم قشاقی کشور عملی شده و میلیون‌ها دلار سرمایه کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی جهت انجام موفقانه این طرح‌ها ارائه گردیده است. آقای رسولوف می‌افزاید بر طبق این برنامه حکومت تاجیکستان در نظر دارد که میزان فقر در کشور تا سال 2015 تا حدود 32% پایین رود.
امروز کارها برای پس کردن سر کمبزاتی ادامه دارند و راه‌های مختلف هم تعیین شدند، نشان داده شدند. بخصوص یکی از اون راه‌ها بهتر نمودن سطح دانشی کادرها، یک راه دیگرش بهتر نمودن وضع اقتصاد جمهوری تاجیکستان. وقتی که مجموع محصول داخلی زیاد می شود، وقتی که خدمت رسانی ها با حالی بهتر می گردد، حجم خدمت رسانی ها زیاد می شود، خود از خود تعداد اون شخصی که کم بزاحت هستند کمتر می شود، چون که درآمد زیاد می شود. باز غیر از این رشد دادن صاحب کاری هم برای سطح کم بزاحتی مساعدت می کند.
این در حالی است که سازمان‌های مالیوی بین‌المللی معتقدند که در تاجیکستان میزان فقر تا حدی معین کاهش یافته است، ولی میگویند که ارقام در رابطه پخش نموده حکومت تاجیکستان را نمی‌شود دقیق عنوان کرد. کارلوس پینیروا رهبر هیئت صندوق بین‌المللی پول دایر و مسائل تاجیکستان میگوید تخمین است که آماری در مورد کاهش فقر اعلام کرده حکومت تاجیکستان حسابات بانک جهانی است و می‌افزاید در تاجیکستان برای رسیدن به اهداف برنامه‌های مبارزه با فقر باید در بخش کشاورزی از اصلاحات جدی کار گرفت. او میگوید من فکر میکنم که فعلا نظرپرسی خانواده ها در تاجیکستان جریان دارد و در صورت انجام این نظرخواهی ما میتوانیم در مورد میزان دقیق قشاقی در این کشور حرف زنیم. اما در همین حال تحلیلگران تاجیک میگویند اگر در یک ده ساله اخیر میزان فقر در تاجیکستان تا حد معین کاهش یافته است و اما در مجموع زیاد نظررس نبوده است، زیرا به اعتقاد آنها ریشه فقر در کشور عمیق‌تر از آن چیزی است که تصور میشود. شاکرجان حکیموف کارشناس تاجیک میگوید با آمار اعلام کرده حکومت تاجیکستان در مورد کاهش میزان بی‌سابقه فقر در کشور زیاد اعتماد ندارد، اگرچه این آمار پیشنهاد کرده بانک جهانی است،
زیرا که فقط در یک سال اخیر تقریبا 3-4 مرتبه نرخ و نوا و ارزش خدمت رسانی از جانب مقامات دولت و دیگر ساختارهای مربوطه وی به جامعه مانند برق، آب، گاز، سوزشواری و غیره خیلی بالا رفت و اینچنین نرخ و نوای بازار و این خودش عمیق است که در ردیف این کفالت اجتماعی که دولت باید به جامعه و مردمش و شهروندان تامین کند متناسبا خیلی ضعیف تر است و اگر کوششی بلند برداشتن حد اقل مزد مهنت و نفقه بود، پس از 5 تا 8 مرتبه از بالا رفتن نرخ و نوای بازار و دیگر نمودهای خدمات رسانه دولتی کمتر است.
روز جهانی مبارزه با فقر شروع از سال 1992 با قرار مجمع کلی سازمان ملل متحد تقریبا در 110 کشور جهان استقبال می شود و در این روز از مراسم و تصمیم های جدی مربوط به فقر زدایی کار می گیرند. زیرا بر طبق آمارها فعلا از 4 یک حصه ساکنان سیاره در قشاقی بسر می برند و معلومات سازمان ملل متحد بر این است که شروع از سال 1991 تا کنون در کشورهای شوروی سابق تعداد مردم در پایین از خط فقر زندگی داشته از 2% قبلی تا 25% افزوده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عدم تأثیر برنامه‌های حکومت تاجیکستان با کاهش فقر در کشور. در همین حال نابینایان دوشنبه میگویند حکومت این کشور در روز جهانی نابینایان به آنها کمک نکرده است. در این روز تنها دو نهاد بین المللی مستقر در شهر دوشنبه، بنیاد مدد شویتسر و شرکت تجارتی کیویتکس برای نابینایان شهر در حجم 5000 سامانی مواد غذایی از قبیل چای و مکران و برنج کمک کردند که به هر یک نابینای دوشنبگی 3-4 سامانی میرسد. طبق اطلاعات رسمی تعداد نابینایان در شهر دوشنبه از 1500 نفر بیشتر بوده است. گزارش همکارم اسلم مومینزاد را میشنویم که با نابینایان هم صحبت شده است.
حدود 70 نابینایان دوشنبه روز جهانی نابینایان را در مرکز جمعیت خود واقع در محله کلینین پایتخت جشن گرفتند. هنگام صحبت با نابینایان معلوم مان گردید که ناچیز بودن نفقه پولی، عدم جای کار، معاش ناچیز از مشکلات اصلی 16 سال اخیر ایشان بوده است. نابینایان دوران شوروی را به یاد می‌آورند که آن وقت جای کار با معاش خوب و کارخانه ها فعال بودند و آنها بیکار نمی‌ماندند و تأمین روزگارشان خوب بود. حسن علی ساعت یک نابینا گفت 15 سال است جای کار ندارد و زندگیش طاقت فرساست.
چیز هم نفقه میگیریم، چیز سامان خاطی یه چیزی دیگرم ممکنه، کارخانه کار نمیکند، در کمیت نوحیه ایشور کار میگریم، در تیخی سرکش بروری، بعد از سال 89-90 دیگه همین خاطی دیگه کار نیست، بکاریم.
طبق اطلاعات رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 11000 نابینا به سر میبرند که به صورت عموم زندگی اکثر آنها فقیرانه میگذرد. اشور علیوف یک نابینای 75 ساله میگوید آنها از امتیازات معیوبی برخوردار نیستند و اصلا هیچ کمک دریافت نمیکنند و یا در امر تامین با جای کار کمک از سوی مقامات دولتی نمیگیرند. و افزود الان روزگارشان را با خلطه فروشی و سقیش فروشی تأمین میکند که درآمدی ناچیز داشته است.
یکم کمک نیدیم، منم چورج باش کمی بیاری میپروشیم، من چور یا که دو شکلات میاری میپروشیم، یک از امیزال دهت اینجا میگیریم، این همی دهت تام دیگه ایچی هفتاتون نفقه پولی میگیرم، پنج شش بردک داریم، چکه کفایه میشد، یعنی این چور یک سر دهت میشنم پس دیگه او کفایه میشد بزنیم. پاکت فروشی هم کردیم برای همی زندگی.
خال محمد تینگیوف رئیس جمعیت نابینایان شهر دوشنبه میگوید از جانب حکومت تاجیکستان هیچ گونه کمک دسترس نمی کنند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
روز نیاز نابینایان شهر دوشنبه در روز جهانی نابینایان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
نشریه های روسیه نوشتند نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات این کشور دو ملتگرای متهم با کشتار ده ها مهاجر مقیم این کشور از جمله تاجیکان را دستگیر نمودند. در این باره خبرنگارمان محمد رحیمی سیدر از مسکو گزارش می دهد.
روزنامه ورم نوسته در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از مقامات بازرسی مسکو خبر داد دو تن از شریکان آرتور رینو که با اتهام قتل شهروند تاجیکستان خیرالله صادقوف در زندان به سر میبرد اخیراً بازداشت شدند. بنا به خبر یک تن از بازداشت شدگان رمان کوزین معروف به کرپیچ در کشتار 20 شهروند خارجی متهم دانسته می شود. روزنامه می نویسد بنا به تفتیش های انجام شده کرپیچ در این 20 کشتار همراه با دانشجوی آموزشگاه نقاشی مسکو آرتور رینو شرکت کرده است. همزمان در گزارش گفته شده است آرتور رینو همراه با پاول سکاچوفسک دانشجوی دانشگاه ورزشی مسکو شب 16 اپریل با اتهام کشتار یک تاجیک و یک ارمنی بازداشت شدند. بازرسی مقرر کرده است که شام 16 اپریل آرتور و کرپیچ در نزد بینای رقم 48 خیابان متالورگای شهر مسکو با زدن 35 زخمی کرد شهروند 26 ساله تاجیکستان خیرالله صادقوف را که در یکی از ساختمان‌های مسکو به حیث مهندس کار میکرد کشتند. عملیات آنها را نوار ویدئویی ثبت کرده است. این دو نفر همان شب در کوچه کدروف شهروند 46 ساله ارمنی تبار روسیه مدیر کل شرکت بیمه شهر مسکو کارین ابرامیان را با 20 زخمی کرد کشتند و با همان کارد خونالود دستگیر شدند. آرتور رینو در جریان تفتیش اقرار کرده است که وی اتفاقاً یک اوکراینی را هم تاجیک گمان کرده کشته است. رینو تاکید کرده است از دوران مکتبخانی قفقازی ها و آسیایی های را که به پایتخت می آیند و جای روسها را تنگ می کنند بد می بیند. وی همچنین گفته است با سرگی کلیموک و نیکولای کارالیوف که 21 اوگست سال 2006 در بازار چرکیز مسکو ترکش انجام دادند آشنایی دارد و روز ترکش هم آنجا بود. بنا به بازرسی های انجام شده در ترکش بازار چرکیز 11 نفر کشته شدند. 6 نفر آنها شهروندان تاجیکستان بودند. در رابطه با افزایش بیگانه ستیزی مرکز اطلاعاتی و تحلیلی ساوا گزارش ویژه انتشار کرد. با گفته مؤلف گزارش گالینا کاژرنیکوا تا روز 16 اکتبر تای سال روان در روسیه از دست گروه های ملتگرا 445 نفر جراحت های گوناگون برداشته 49 نفر جان خود را از دست دادند. تنها روز گذشته درباره 6 حمله خبر رسید.
вчерашнего дня уже пострадало 445 и из них 49 убитых. Просто вчера стало известно вот ещё о 6 нападениях.
محافظ حقوق همچنین گفت که امسال در قبال گروه های ملتگرای جنایتکار 15 حکم دادگاهی صادر شده است که برابر به سال گذشته است. این کافی نیست ولی اعتراف آن است که در روسیه ملتگرایی وجود دارد. بنا به گزارش مرکز ساوا تنها طی ماه‌های ایون آوگوست 136 نفر هدف حمله قرار گرفته 8 نفر کشته شدند. مرکز اصلی خشونت در زمینه ملی در روسیه چون پیشتره شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ می باشند. آمده است در گزارش ویژه محافظان حقوق بشر. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
بازداشت ملتگراهای روسی متهم با کشتار خارجیان به ویژه تاجیکان و قفقازی ها.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، با این گزارش می رسیم به انتهای مجله شامگاهی. من فرهاد میلاد از دوشنبه و اسکندر خواجه میرزاده از پراگا با آرزوی روز و روزگاران خوش با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهبان شما.
قدمت نیست همراه من اکنون غیر از علمت نیست در راه وجودم نقشی قدمت